خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
خیر مقدم عرض می کنم. به آب و تاب خوش آمدید. دو تا دستان مرکبی در مهتاب شبوها ما را صدا می زند، پرنده های ناشناس. بساط بیداری گسترده است، عازم شما شده ایم با آب و تاب. آب و تاب، در جاده هراز رودی پر از خروش، دشتی پر از علف، بر مرکبی سوار گم کرده راه خیش، تنها و بی هدف، جایی کنار راه دیدم نوشته بود تهران از این طرف. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد تهران از این طرف. دیدم پرنده‌ای نک میزند به برف، با کوه گفتگو، با قله‌ها به حرف. پر زد پرک پرک با بالهای سرد، از شمشک و دیزین تا دره اوین. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد تهران از این طرف. هر سال نوبهار در عالم خیال، رفتم سر قرار پایین لاله‌زار، میدان مولوی آن سوتر بهار. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد تهران از این طرف. مردی که می نواخت در گرگومیش شهر، در نای نیلبک، مردی که می گریست با چشم آسمان بالاتر از ونک. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد تهران از این طرف. Thank you. به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام بزرگی عرض می کنم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید، رستگار، فرهیخته، دانا، دانشی، معرفتی، حکمی، هم بس همه اینها مهمتر، هموطنان یار شاطر، هموطنان همدل. و خدا رو شکر میکنیم باز هم در مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران در معیت همکاران کاردان، نجیب و کاربلدم، تهیه کننده گرامی و ارجمندمون سرکار خانم پروانه طهماسبی، صدا بردار گرامی و ارجمندمون سرکار خانم فاطمه تیموری و دستیار محترم تهیه کننده محترم جناب آقای مهدی مجنونی که بهشون خونشان باد میگم در این لحظه که ما با هم سخن میگیم او مشغول عروسی کردنه، عروسی بریشون خونشان باد. هموطنان جان، آسمان سینم را چون شمایی مشتریست، باز کن دکان که وقت عاشقیست. هموطنان جان، من مهمان نازنینی دارم در این مجلس آب و تاب که بر من فرض است که همین سر چراغی و اول دشت مقدمه ای رو بگم که شاید که متول بر متن باشد. هموطنان جان، شما بهتر از من بنده می دانید که در زندگی هر چه که بر سر عاشق می آید یا از حسن محبوب است و یا از ملاحت او. و ای امان، ای داد و بیداد از زمانی که این دو دست به دست هم بدهند و در جان عاشق شورش ها فتنه ای بیندازند. ما درباره این نظر که عرض میکنم کنجکاوی ها کردیم که ببینیم که این دو چه نیروی پنهان شده ای دارن که قادرن با هم دستی هم جهان عاشق رو زیر نگین خود درآورند، یک بار دل عاشق را غارت کنند. برای شناختن و هم تفاوت های این دو به اسناد معتبر متنوعی رجوع کردم، اما چلانده از معنی رو در یادداشتی از آقای محمد رضا ترکی عزیزم دیدم که نویسندن ما معمولا حسن و ملاحت را به شکل مترادف به کار میگیریم، در آثار اهل قافیه هم قلمرو و حسن و ملاحت غالبا یکیست، اما به شکل کاربردی هر کدومشون یک بار معنایی ویژه‌ای دارن. حافظ عزیز ما که فوق تخصص به نظرم در زیبایی شناسی بالینی داشته، میگوید که حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. پس از نظر حافظ جان هم که خلیفه غزل هست، این دو یکی نیستن، که اگر حسن همون ملاحت بود اتفاق این دو دیگه معنی نداشت، چرا که قابل تصور نیست که چیزی با خودش اتفاق داشته باشه. پس بدیهیه که اونها دو پدیده جور و جورن. نظربازان دیرین سال کهن هم عقیده داشتن ملاحت لطیفه‌ای نهانی است که عشق از آن خیزد. البته حافظ عزیز ما گاهی از ملاحت به آن و از حسن به این تعبیر می کند. شاید اشاره نزدیک این مقصود زیبایی متعارف، زیبایی در دسترس باشه، و اشاره به دور آن اشاره به زیبایی دور از دسترس، زیبایی های کمیاب، شاز یا همون لطیفه نهانی است. از بوتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل. این کسی گفت که در علم نظر بینا بود. پس ملاحت چیزی فراتر از زیبایی های استاندارده، زیبایی های معمولی. زیبایی های استاندارد، زیبایی معمولی، شما بهتر میدونید که دستتون در زیبایی است که زیبایی های قراردادی است. مثلا میگیم عکس 6:4 ابعاد زیباشناختی داره، نمیگیم عکس 6:5 یا 6:3. این یه توافقی بین ما هست و زیبایی که بهش میگیم کادر زیبایی شناسی یا کادر سینما یا کادر تلویزیون. اینا زیبایی قراردادی است، مثل دماغ قلمی، چشم بادامی، ابروی چاچی، قد رعنا، گیسوی فلان و فلان و مانند اینها. الان من بنده وارد این جزئیات نمیشم، مقصودم این که فراهم نمودن حسن یک زیبایی در دسترسه که اون رو با آرایش، با وسمه و سرمه و سرخاب یا با جراحی و مانند اون میشه خرید، فراهم کرد. به نظرم اینجور زیبایی یک سقف کاذب عشقه. اما ملاحت اون آن درونیست، مستلزم ارزش‌های معنوی، ارزش‌های روحانی است. شاهدان نیست که موی و میانی دارد، بنده طلعت اون باش که آنی دارد. پس تصدیق میکنین ملاحت یک زیبایی پوشیده، یک زیبایی رازآلوده است، یک زیبایی بیزواله که تازه همچنان که لابلای حرفام عرض کردم در هر دیداری چیزی به اون افسوده، هر بار کشفی بیشتر از اون زیبایی داریم. هر نظرم که بگذرد دیدنی تر میشه. چلانده معنی ملاحت در داستان شورانگیز جدال خلیفه با لیلی در دفتر اول مثنوی گفت لیلی را خلیفه، کانتویی که از تو شد مجنون پریشان و قوی. شما بهتر میدونید این قوی مولانا مقدم بر قینه، یعنی بیراهه، یعنی گمراهی، گمراه. گفت لیلی را خلیفه، کانتویی که از تو شد مجنون پریشان و قوی، از دیگر خوبان تو افسون نیستی. گفت خاموش، گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. پس قبول که ملاحت زیبایی معنوی پوشیده و کمیاب است، ولی شاید در همه لیلی ها باشد، به شرط اینکه خود ما هم یک کمی مجنون باشیم. پس در این مجلس میهمان نازنین من، میهمان هنرمندی دارم، خاتون سینمای معاصر، که در او اجتماعی از حسن و ملاحت هست، یعنی این که حسن و ملاحت در او اتفاق کردند. هموطنان جان، به امشب خوش آمدید به مجلس آب و تاب. در افتتاح برنامه این نغمگی زیبا رو که به خدمتتون تقدیم شد با عنوان دلبرانه جانی و صد آه، صد آه که دل ما هم عازم گرمابه آه هست، با صدا آوازخوان نازنین روزگارمون آقای همایون شجریان عزیزمون و تصنیف همکار عزیزم ترانه‌نویس بزرگ زبان فارسی استاد حافظ گرامی و آهنگسازی جناب آقای سهراب پورناظری، اینها مقدمه کردیم این تصنیف و این آه رو که چنان که پیش پیش به محضرتون تبلیغ کردم میهمان نازنین، میهمان هنرمند من، هنرمند برجسته روزگار ما او سرکار خانم گوهر خیراندیش هستن. هنرمند خانم گوهر خیراندیش زاده روز یکم شهریور سال 1333 خورشیدی در شیراز جان، شیراز عزیزمون، استاد گوهر خیراندیش مدرس محترم سینما، تئاتر، تلویزیون، گوینده رادیو، بازیگر. ایشون کار در سمت تحصیلاتشون کارشناسی بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده محترم هنرهای زیبا و از چکه از فهرست آثارشون بگم خدمتون که بهتر از من میشناسید: ماهور در مدت معلوم، رخ دیوانه، دل شکسته، محاکمه، گل یخ، ارتفاع پست و بیشماره آثار دیگر. حالا یه چکه ام از آثار تلویزیونی خانم خیراندیش میگم، تبلیغ میکنم به محضرتون. دیوار به دیوار، مادر، کلاه پهلوی، معمای شاه، مختارنامه، روزی روزگاری، و حالا دیگه بخوام بقیه آثارشون، نمایش ها، تئاترها رو بگم و دیگر آثارشون خیلی طولانی میشه، مقدمه متول از متن میشه، مثل کتاب ارجمند فضیلت های فراموش شده که آقای استاد جلال رفیع مقدمه رو بعد متن افزون کردن. البته من به خاطر میهمان هنرمندم خانم خیراندیش بگم که من مرد خیالاتی هستم و شغلم رویا بافی است. گاهی به خودم حرف میزنم، میگم که این آقای اسحاق نیوتن اگر در دوران ما بود میگفت که جاذبه زمین سینماست، یعنی سیب ها به خاطر سینما میرسن، به خاطر سینما از درخت میافتن. واقعا زمین جاذبه نداره اگر هنر نبود، اگر سینما نبود. چلانده مطلب این که سیب ها به خاطر سینما از درخت میافتن. در مسیر گفتگوم با استاد گوهر خیراندیش درباره آقای اسحاق نیوتن و این چیزی که نسبت میدن، شاید یک افسانه است که در حوالی نیمه سده 17 ترسایی میگن ایشون در خانه منزل شخصیشون در جوانی 21 دو سالگی زیر درخت سیبی دراز کشیده بود و ناگهان سیبی از روی شاخه درخت روی زمین افتاد، تلپ صدا کرد. ما خیلی باید درباره صدای تلپ، این تلپ خیلی صدای محترم و نازنینیه، صدای خوشایندیه، صدای افتادنه. صدای تلپ، حالا به تلپ نمیپردازیم، ولی سیب افتاد و این انسان دانشی و فلسفی فکر کرد که باید یک جاذبه‌ای در جهان باشه. سیب گتره‌ای از درخت نمیفته، باید یک جاذبه‌ای در جهان باشه که این سوال من بعد توی کتابش مینویسه و این میشه قانون، از قانون اول کپلری استفاده میکنه. میخوام عرض بکنم که پس سیب ها به خاطر سینما میرسن و سینما رو هنرمندانی مثل سرکار خانم گوهر خیراندیش درست میکنن. من در محضر شما سلام میکنم خدمت خانم خیراندیش. سلام عرض میکنم.
من هم به شما سلام میکنم، هم به عزیزانی که اونور به عنوان تهیه کننده و دوستانی که اونجا دارن صدای ما رو به گوش عزیزانی که پای رادیوی شما تو این ساعت نشستن میرسونن سلام میکنم و به خود شنوندگان آب و تاب سلام میکنم و بیشتر دوست دارم که گوش بدم، چون من رادیوی شما رو گوش میدم، وقتی تلویزیون تشریف دارید گوش میدم و گوش دادن معمولی نیست، یک جور نیوشیدنه و این که میفهمم، متوجه میشم فرق بعضی از عزیزانی که بالاخره کارشون حالا یا در واقع مثل شما داشتن برنامه وزینی هست که در تلویزیون داشتید یا اینجا چی هست. وقتی شما در یک خانواده فرهیخته و عزیز و با ادبی بزرگ میشید که انقدر کلمات و ادبیاتتون انقدر ارزشمند بیرون میاد، دور در واقع شما خودتون که دردانه در واقع هنر به اصطلاح هم بازیگری، هم یک جور بگم، نمیخوام بگم گویندگی، بلکه اجرای یک درست یک برنامه وزین و محترم، انقدر کلامتون رو، ادبیاتتون رو عاشقم و دوست میدارم که بیشتر میخوام که شما حرف بزنید تا اینکه من بخوام چیزی بگم. من اومدم زنده در مقابل شما و به قول خودتون دست به سینه میشینم و گوش میدم به جای اینکه حرف بزنم. بیشتر دوست دارم شما بگید و من بشنوم.
خیلی متشکرم خانم خیراندیش، خیلی سپاسگزارم که به من وقت دادین. فرصت گذاشتین که با من گفتگو بکنین. خیلی ممنون.
اصلا باورتون نمیشه، من اصفهان رفته بودم و خب یک با یک خیریه من 5 سال پیش آشنا شدم. این خیریه مکسا که واقعا عزیزانی رو که مبتلا به سرطان هستن رو هر کدوم که مداوا میخوان بعد از جراحی بشن احتیاج به مراقبت دارن، احتیاج به روانشناس دارن، احتیاج به فیزیوتراپ دارن، احتیاج به وسائلی دارن مثل اکسیژن و خیلی چیزای دیگه، اینها رو اونا تأمین میکنن و همشون در واقع بدون هیچ چشم داشتی رایگان، فقط از طریق کسان و خیرینی که به اون در واقع خیریه مکسا کمک میکنن میتونن برن و این تسهیلات رو در خدمت بیماران عزیز باشن. چون من خودم خواهرزادم در واقع یکی دو ماه بیشتر از دست جوان بود، خواهر خودم، خواهرزاده های دیگم همه مبتلا به سرطان بودن، اصلا نمیتونم در کنار این موضوع اصلا نگم. و اینکه چگونه باید بعضی وقتا اینها برای پیشگیری هم این اساتیدی که اونجا هستن پزشکان کمک میکنن تا برای پیشگیری هم بتونن مردم آموزش ببینن. و بعد وقتی به من گفتن خدا شاهده از اصفهان میخواستم بیشتر مثلا بمونم، ولی آمدم تا بیام حتما درست سر ساعت در خدمتتون باشم و خوشحال بودم که میتونم حالا یه گوشه‌ای در کنار شما قرار بگیرم، صدامون رو یک جور مشترک به عزیزانی که برنامه شما رو گوش میدن برسونیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم، خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
همین توقع هم از شما هست. خیلی سپاسگزارم، شما الگوی ما هستید و چقدر من از شما چیز یاد میگیرم. نورها جمله یار یک دیگرن و شما نورین. خانم خیراندیش عزیز، ما در این مجلس آبوتاب یک مناسکی داریم به شکل سنتی که من از شروع گفتگو فضولی میکنم، کنجکاوی میکنم درباره زندگی خصوصی میهمانان عزیزمون. میخوام خواهش بکنم تا اونجایی که صلاح میدونین درباره سالی که به دنیا اومدید بگین، اگر سلام میدونین چکی درباره خانواده محترم بگین، همینجوری با هم سال به سال بیایم تا این یک ساعت و نیمی رو که قرار انشاءالله با شما و همکاران و هموطنان جان یک ساعت و نیم رو به پای هم پیر بشین، ما یک شناخت تازه‌ای از شما داشته باشیم.
سعادتی برای من در کنار شما بودن بی اغراق و اصلا من از سویدای قلبم دارم برای شما میگم که در کنار محمد سال علای شاعر و فرهیخته و نازنین برای من سعادتیه. فقط خواستم قبل از این که شنوندگانمون رو در واقع حالا بخوام آشنا بکنم به شمه ای از زندگیم، من یه کارستان کردم آقای سال علا، فکر کردم بیایم خودمون به داد هم برسیم دیگه. الان وقتی میبینیم که یه کمی شرایط به اصطلاح زندگی داره در کنار عزیزان، وقتی میبینیم به چشم خودمون در هر جا میگذریم سخت شده، حالا دیگه بیایم خودمون اگه میتونیم کمک بکنیم به هم. من اومدم یک سایتی رو به نام سایت اینچند.com و اخبارش رو در اینستاگرام هم گذاشتم با هزینه شخصی و فامیل همه درست کردم، هزینه کمی هم نیست، تا بتونم به کمپین نو بیکاری یک جوری آدم ها رو، عزیزان رو با خودم همراه بکنم. پسری که میگه من خب پدرم سرقفلی نداره به من بده، سرپرست خانوار خانم هست، میگه من گلیمی رو بافتم، نمیدونم حالا ترشیجاتی رو درست کردم یا تولیداتی دارم یا تأمیناتی، یک کسایی هستن که تولید میکنن، یک کسایی هستن این چیزایی تأمین میکنن، میخوان بفروشن با فروش اون زندگیشونو. من توی اون سایت میتونن بیان، سایت اینچند.com در واقع فروشگاهاشونو ایجاد بکنن، من مجانی تبلیغ میکنم. تا حالا هم تمام اگه برن توی اینستاگرام من از تمام در واقع کسانی که تولید کنندگان خرد هستن، ببخشید اگر میگم خرد، شاید هنوز بزرگ نشدن به عنوان سرمایه